امارت اسلامی پاسان کنید. ما از ولایت غور هستیم، از این زندانیایی که در زندانهای اولوسوریا به زندان هستند. چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها چکچک هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند. چرا این کار میکنند؟ از این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
یکی از بجا شدگان ولایت غور هستم در کمپ مناره هرات. ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همینجا هستیم. هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده. ما آرزو میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم و در ضمنش مؤسسات آواز بزنیم که مردم در حالت بسیار بد و رسوایی به سر میبرند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. آنتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به فرمان اخیر طالبان مبنی بر اینکه زنان به طور کامل صورت خود را بپوشانند به شدت ابراز نگرانی کرده است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم ناوقت دیروز گفت که این تصمیم تعدادی از تضمین‌های طالبان را در مورد احترام و حمایت از حقوق عامه افغان‌ها از جمله زنان و دختران نقض می‌کند. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در فرمان جدیدش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را موظف ساخته که حجاب را به گونه اجباری بالای تمام زنان افغان عملی سازد. در پی ادعای تصرف برخی مناطق از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی، حکومت طالبان میگوید هیچ گروه مسلح به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که ما به نام جبهه مقاومت ملی گروهی را نمیشناسیم. جبهه مقاومت ملی پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در مقابل طالبان شکل گرفت که در حال حاضر در برخی نقاط از جمله بخش‌های از پنجشیر، بغلان، تخار و برخی ولایت‌های دیگر علیه طالبان فعالیت مسلحانه دارد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی یک روز پیش گزارش داد که نیروهای این جبهه برخی مناطق را در پنجشیر و تخار تصرف کردند و تلفات هم به افراد طالبان وارد کردند، اما طالبان ادعای تصرف این مناطق و وارد شدن تلفات به افرادشان را رد کردند. سفارت ترکیه در کابل میگوید که در ولایات فاریاب، سمنگان، پروان و بغلان برای 1700 تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر بسته‌های کمکی ارسال کرده است. سفارت ترکیه دیروز در اعلامیه‌ای گفت که این کمک‌ها توسط اداره‌های مختلف ترکیه تهیه شده و بین خانواده‌های نیازمند افغان توزیع می‌گردد. و حالا تکرار برنامه زیر آسمان کبود را بشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزای شنبه از ساعت 3 تا 4 به شکل مستقیم و زنده از رادیو آزادی نشر می شود. این بار موضوع بحث ما نظام عدلی و قضایی تحت حاکمیت طالبان بود. مهمانان محترم ما محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق استاد پوهنتون کابل و عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در کابل بودند. همچنان دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، و آقای انور قاضی، حقوقدان و وکیل برحال در انگلستان. در قدم اول آقای محمد ابوالاحرار رامسپور در رابطه به ضرورت سیستم قضایی و عدلی در افغانستان چنین اظهار نظر نمودند.
مشخص اگر بگیریم که در دوران سلطنت اعلیحضرت ظاهرشاه یک سلسله اقدامات قانون اساسی 1343 میشناسه و به تعقیب از او حکومت های بعدی هم که می آیند با ایجاد استقلالیت قضا کوشش میشه که این سکتور به این کارهای زیاد صورت بگیره و امو من حیث یک رکن یا یک بدنه نظام به شکل مستقلانه عرض اندام بکنه. خصوصا در دو دهه گذشته، در دو دهه دموکراسی، سرمایه گذاری های بسیار زیاد و برنامه های بسیار زیاد ملی و بین المللی در این سکتور به اصطلاح جا افتید و منتج به این شد که تقریبا یک اصلاحات بسیار خوب ما شاهد باشیم در این نظام قضایی افغانستان. از جمله از این اصلاحاتی که بسیار زیاد قابل ملاحظه است، این است که ما در سالهای اخیر تمام قضاتی که داشتیم قضات مسلکی بودند و در دیوانهای مختلفی که در استر محکمه وجود داشت و محاکم مختلفی که ما در سطح ولایات و مرکز داشتیم، اینا بیشتر به شکل پروفیشنال کار میکردن. حداقل سطح درجه تحصیل قضات در افغانستان سطح لسانس بود که ما به سطح ماستر و دکترا هم داشتیم. سه اصل بسیار عمده که در نظام قضایی یک مملکت بسیار مهم است در جهان امروز، مسئله ازی است که باید ما یک محکمه عادلانه را داشته باشیم و این محکمه عادلانه مستلزم عزیز که محکمه اصل بی‌طرفی را رعایت بکنه و قاضی یا قضات بی‌طرف داشته باشه. و در قدم دوم موضوع دادگستری یا موضوع سرانوالی است که سرانوالی باید اقامه دعوا را بکنه. و مسئله سوم یا عنصر سومش مسئله دسترسی به وکیل مدافع است که وکیل مدافع به شکل مستقلانه بتونه که از متهم یا مظنون دفاع بکنه. این سه عنصر محاکمه عادلانه را ما کوشش کردیم که در افغانستان شاهد باشیم و تا حد زیادی کارم شده بود. بعد از تحولی که در سال گذشته در 15 آگوست اتفاق افتید و منتج به سرنگونی نظام جمهوریت و به روی کار آمدن نظام طالبانی شد، حوادث بسیار به اصطلاح فاجعه بار بگوییم یا بنیادی در این سکتور رونما شده. از اون جمله عزل قضات گذشته هست، یعنی تمام قضاتی که شاید تعدادشان در حدود 2000 تن باشه و تمامشان مسلکی بودن، اینا از وظایفشان معزول شدن و حتی با وجود از اینکه اینا کادرهای بسیار مسلکی بودن و بارها تقاضا کردن که در نظام قضایی موجود جا داشته باشن، به هیچ وجه تا هنوز اینا پذیرفتن نشدن و حتی موقع شنیدن حرفای از اینا هم تا جایی که رسانه ها گزارش داده دادن نشده برشان. مسئله دیگه که اتفاق افتاد مسئله قضات زن بود که خانم ها و بانوانی که در حدود 300 تن یا کم و بیش در این سکتور فعال بودن و شامل همین 2000 قضات میشه، اینا هم خانه نشین شدن و از اینا هم موقع خدمت در این نظام دادن نشد. و مسئله دیگه که بسیار عمده هست یک نوع تعطیل یا یک نوع تعلل در خدمات قضایی است، چی در عرصه صدور وثائق، چی در عرصه فیصله ها.